ساعت 23 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران شماره کشته شدگان حادثه کرمان را 95 تن اعلام کرد. شماره کشته ها در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی. و اینکه شماری از رهبران و مقامات سیاسی جهان از تلفات انسانی در حادثه کرمان ابراز تأسف کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که پیشتر شماره کشته شدگان انفجار در کرمان بیش از 100 تن اعلام شده بود، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران شامگاه چهارشنبه تعداد جان‌باختگان این حادثه را 95 تن اعلام کرد.
تعداد شهدا تا این لحظه چیزی که عنوان شده 95 نفر، البته در ابتدا شاید آمار بیشتر داده بودن، علتش این بود که بعضیش دوبار نوشته شده بود، ولی الان دقیقاً که اینها بررسی شده 95 شهید داریم و 211 مصدوم. البته یه تعدادی هم به شکل سرپایی درمان شدن که در این آمار نیست.
در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان، در مسیر برگزاری این مراسم به فاصله چند دقیقه دو انفجار رخ داد. در ویدیوهای منتشر شده تعدادی از مردم مجروح بر زمین افتاده و در میان هرج و مرج شمار زیادی از مردم در حال فرار از منطقه دیده می شوند.
سانو ترسیده در حال فرار هستن به سمت خیابونه اصلی توبان اصلی و این باغ‌هایی که نزدیک مزار گلزار شهدا است. امروز کرمان 13 دی 1402.
در این ارتباط همکار ما کیانوش فرید آخرین خبرها رو به آگاهی میرسونه.
رسانه‌های حکومتی در ایران روز چهارشنبه 13 دی ماه از وقوع دست کم دو انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان خبر دادند. اورژانس کرمان در آخرین به روز رسانی خود از میزان تلفات این انفجارها اعلام کرد که تاکنون بیش از 100 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است. و همزمان سخنگوی سازمان اورژانس کشور از احتمال افزایش آمار کشته شدگان و زخمی ها خبر داده و گفته است مصدومان عمدتاً به دلیل ازدحام جمعیت و فرار مردم از صدای مهیب دچار مصدومیت شدند. مقامات ایران هم به اتفاق این حادثه را تروریستی اعلام کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران این اقدام را جنایت ایران ستیزان و اعمال ترور و سیاهی عنوان کرد و وعده داد که بیشک عاملان و آمران این اقدام بزدلانه به زودی به دست نیروهای توانای امنیتی و انتظامی شناسایی و به سزای خود میرسند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران اما رسما عوامل اسرائیل را مسئول حادثه دانست و گفت رژیم صهیونیستی خون شهروندان بیگناه را بر زمین ریخته است. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از برخی از منابع مستقر در کرمان که در صحنه انفجار امروز حضور داشتند نوشت در ورودی گلزار شهدای کرمان دو کیف بمبگذاری شده وجود داشت که عامل یا عاملین این حادثه ظاهرا با دستگاه کنترل از راه دور بمب‌ها را منفجر کردند. رضا فلاح مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمان در همین رابطه گفت این حادثه علارغم همه تدابیر امنیتی و ایمنی رخ داده است. با این حال احمد وحیدی وزیر کشور میگوید همه چیز تحت کنترل است.
حادثه بعد از ظهر اولین انفجار اتفاق میفته و وقتی که مردم دیگه و سایر زائرین میان به کمک کسانی که دچار مصدومیت شده بودن و جمع میشن انفجار دوم اتفاق میفته که حدودا 3:20 انفجار دوم بوده. خب عمده شهدا و مجروحین ما هم در همین انفجار دوم در واقع دچار حادثه میشن و خب بعد از اون خب با حضور امدادگران هلال احمر اورژانس منطقه مجروحین به بیمارستان منتقل میشن.
رضا جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از اعزام یک هیئت برای بررسی‌های میدانی به کرمان خبر داد. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در پی این حادثه دستور داده است که دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی امنیتی و انتظامی مکلف هستند با سرعت و دقت به تعقیب تمام سرنخ‌ها و عاملان و مسببان این جنایت اهتمام ورزند و آنان را به سرپنجه قضایی کشور بسپارند. قاسم سلیمانی 13 دی سال 98 در عراق به فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا کشته شد. پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از انتقام سخت سخن گفتند.
کیاروش فرید گزارش می‌داد شماری از رهبران و مقامات سیاسی جهان از تلفات انسانی در حادثه کرمان ابراز نگرانی کردند، از آن جمله آبرام پیلی معاون دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با رادیو فردا درباره انفجارهای کرمان با ابراز تأسف از جان باختن غیر نظامیان در این حادثه گفت که از نزدیک در حال دنبال کردن تحولات پیرامون این موضوع در ایران است.
ما از نزدیک در حال دنبال کردن تحولات پیرامون این موضوع در ایران هستیم. فعلا اطلاعات در حال تکمیل شدن است، اما همانند هر جای دیگری که چنین اتفاقی رخ دهد از دست رفتن جان غیر نظامیان متاسفیم و این وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام این انفجارها را ظالمانه و شوک‌آور خوانده و ضمن تسلیت به رهبران جمهوری اسلامی گفته است که تروریسم در همه اشکال آن محکوم است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن تسلیت به رهبران جمهوری اسلامی حادثه کرمان را حملات تروریستی شنیع خواند. وزارت خارجه کشورهای پاکستان و جمهوری آذربایجان نیز در پیام‌های جداگانه این حادثه را محکوم کردند. اما در حالی که تعداد کشته شدگان بر اثر انفجارهای مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی در کرمان افزایش یافته و از مرز 100 نفر گذشته، این سوال پیش میاد که با وجود ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر حفظ امنیت در داخل مرزهای ایران، این واقعه را از دیدگاه چالش امنیتی چگونه میتوان تحلیل کرد؟ همکار ما شاهین بشیری در گفتگو با الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن از ابعاد این موضوع پرسیده.
این که بعد از 4 سال بعد کشته شدن قاسم سلیمانی مرزهای جمهوری اسلامی هنوز انقدر باز هستن و بالاخره دشمنان رقیبای جمهوری اسلامی اینطوری میتونن عمل کنن که وارد کشور بشن در همچین جای حساسی، در همچین روز حساسی یه همچین عملیاتی رو بتونن بپا کنن، خودش نشون میده که چقدر از نظر امنیتی جمهوری اسلامی هنوز نتونسته در جامعه ایران از شهر بندان این کشور حمایت کنه، مواظبشون باشه. حتما مقامات جمهوری اسلامی میخوان انگشتشون رو به سمتای دیگه ببرن، راجع به دشمن صحبت کنن و فلان، ولی تای قضیه اینه که این نیروهای جمهوری اسلامی بودن، دولت جمهوری اسلامی و مهمتر از همه سیاست جمهوری اسلامیه که این واقعیت امروز هنوز در کشور ایران اتفاق و این همه مردم دارن جونشون از دست میدن.
خب شما ابتدای صحبتتون اشاره به مرزها کردین. این در صورتی هستش که دست خارجی در کار باشه برای این ماجرا و ما اینطور تصور کنیم. اما حالا اگه اون رو به عنوان یک گزینه در نظر بگیریم، گزینه دوم میتونه این باشه که شاید هم نیروهایی از داخل چنین کاری رو صورت داده باشن. از این جهت زاویه امنیتی قضیه رو شما چطور میبینید؟
ببینید واقعیت اینه که خیلی الان زوده ما بخوایم اشاره کنیم که کی این کارو کرده، داخلی بودن خارجی بودن، ولی اگر از نظر تحلیلگر بخوام به این داستان نگاه کنم دو نکته رو باید بهش اشاره کنم. یکی تایمینگ، چرا الان، چرا امروز وقتی که این اتفاق میفته، وقتی الان تو غزه اسرائیل داره با نیروهای حماس که ایران ازشون حمایت میکنه جنگ میکنه، من فکر نمیکنم همین تصادفی باشه، روزش خیلی مهمه، این از نظر سیمبولیک خیلی مهمه که چرا امروز این اتفاق افتاد، چرا پارسال این اتفاق نیفتاد یا سال قبلش. خب این یک. دو، ما میدونیم جمهوری اسلامی دشمن برای خودش زیاد در داخل ایران داره، چون سیاستایی که دنبال کرده، خیلی مردم، اکثریت مردم ایران از این نظام ناراضیان، ولی ما تا اینجایی که الان از نظر تحلیل بخوایم بهش نگاه کنیم، بالاخره سوالی که اینجا پیش میاد اینه که نیروهای داخلی که مخالف جمهوری اسلامی ان میتونن با نیروهای خارجی که مخالف جمهوری اسلامی کنن دست به دست بشن، و تاریخ نشون داده که اتفاقا میفته. همین جمهوری اسلامی که امروز سر کاره، اگر کمک خارجی ها مثل گروه های فلسطینی نبود که اصلا ممکن بود انقلاب نمیشد. یعنی میخوام بگم اینی که ما بخوایم تصور کنیم که نه خارجی اصلا تو این قضیه حتما شرکت نمیکردن، نکردن شانسش کمه، اینو نمیتونیم بگیم. سیاست های جمهوری اسلامی که من ایران جمهوری اسلامی میتونم برم غزه، میتونم برم لبنان، سوریه، هر کاری دلم بخواد بکنم و اینا نمیتونن بیان تو مرز من دنبال من انتقام بگیرن، خب کاملا تاریخ نشون داد این غلط. و وقتی که ما این همچین اتفاقاتی رو مثل این میبینیم که بهترین سنده که دخالت های جمهوری اسلامی توی منطقه با سیاست هایی که دنبال کردن به خاطر همین امنیت در داخل ایران به این شدت وضعش وخیمه.
خب جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده که اگر در منطقه حضور داره، در سوریه، در لبنان از نیروهای اونجا حمایت میکنه، برای این هستش که دامنه ناآرامی‌ها، دامنه تنش‌ها به داخل کشور کشیده نشه. ولی الان می‌بینیم درست برعکس اتفاق افتاد. یعنی این توجیهی که جمهوری اسلامی همواره به مردم ارائه میده برای حضورش در کشورهای منطقه عملاً برعکس شد و ما می‌بینیم که در داخل کشور ناامنی هایی رخ داره میده. این رو با توجه به ادعاهای جمهوری اسلامی شما چطور میبینید؟
ببینید من همیشه قضیه رو از این زاویه بهش نگاه میکنم. این رقابت ها رو، این جنگی که حالا بهش بگیم جنگ سرد، جنگ گرم، هر چی بخواید اسمشو بذارید، بین مثلا حالا ما تمرکز کنیم ایران و اسرائیل، این جنگ رو کی شروع کرد؟ حالا من اصلا کاری به تاریخچه کشور اسرائیل، مشکلاتی که اسرائیل با فلسطینیا دارن ندارم، اونو بذاریم کنار. از نظر زاویه دیدگاه دو کشور، ایران و اسرائیل، از نظر منافع ملی این دو کشور، این جنگ بین این دو کشور کی شروع شد؟ با انقلاب اسلامی، با اومدن آقای خامنه‌ای سر کار شروع شد. قبلش که اسرائیل با ایران جنگی نداشت. همین امروزش هم شما اگه بخواید نگاه کنی، اگر جمهوری اسلامی دست برداره از اینکه مثلا بخواد کمک کنه به این نیروهای نظامی عرب مثل حزب الله لبنان و اینا، 100% سیاست اسرائیل هم رو ایران تغییر خواهد کرد و سیاست آمریکا هم تغییر خواهد کرد. یعنی من می‌خوام بگم که باید از نظر جواب به این سوال تاریخچه این داستان یادمون نره. این 44 ساله که جمهوری اسلامی شعارش این بوده که اسرائیل باید نابود شه. فقط شعارم نبوده، سلاح میدن، پول میدن، تمرین میکنن، رفتن دنبال یک کشوری به نام اسرائیل که یک ابرقدرت اتمیه و آمریکا پشتشه و کلی دنیای غرب و کشورهای دیگه هم پشتشن. خب این جنگی که ایران برای خودش به پا کرده، از نظر منافع ملی ایران این اتفاق نمیفته. این از نظر ایدئولوژیکی دیدگاه اسلامی رهبر امروز که آقای خامنه‌ای باشه، اینا از منافع ایران نمیتونن اینو توجیه کنن. فقط این دیدگاه میتونه جواب بده. شما بگی نه، این جنگیه که دنیای اسلام باید دراش پیروز بشه و ایران این پرچم اسلام رو برمی‌داره و میخواد به جنگ با اسرائیل. خب از این نظر میتونی توجیهش کنی. از نظر دفاع منافع ملی سیاست ایران رو اسرائیل رو امروز نمیشه توجیه کرد، چون جز دردسر و بی‌امنیت کردن ایران هیچ چی دیگه ما ازش ندیدیم.
الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. قیمت جهانی نفت روز چهارشنبه پس از انفجارهای کرمان و نگرانی از گسترش بیشتر جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از 3% افزایش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسته شدن یک میدان نفتی لیبی نیز به نگرانی‌ها درباره عرضه کافی نفت در بازار اضافه کرده. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه از برگزاری نشست گروه اوپک پلاس در اول فوریه کمتر از یک ماه دیگر خبر داد. در آخرین نشست اوپک پلاس، این گروه با کاهش داوطلبانه تولید نفت به میزان بیش از 2 میلیون بشکه در روز برای 3 ماه موافقت کرد. اوپک پلاس که متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه است، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بر اتحاد این گروه تأکید کرده. و آخرین خبر این که ساعاتی پس از کشته شدن یکی از رهبران حماس در بیروت، حزب الله لبنان اعلام کرد که این حمله اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. روز سه‌شنبه در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل که یکی از مراکز حماس در بیروت را تخریب کرد، صالح العاروری، معاون دفتر سیاسی گروه حماس و چند نفر از فرماندهان و اعضای گردانهای عزالدین قسام کشته شدند. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته، اعلام کرده که العارودی یکی از مذاکره کنندگان اصلی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بود. به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 00 بامداد 12:30 شب به وقت تهران.